به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. حالا دیگه کمتر از 20 ساعت به سال پرخبر 1403 باقی مانده. در روز چهارشنبه 29 اسفند ماه، مصادف با روز ملی شدن صنعت نفت ایران، صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین ها براتون بگیم. گفتگوی رهبران آمریکا و روسیه و پیامدهاش، بازداشت شهردار سرشناس استانبول و اینکه آیا ترکیه در آستانه یک تنش سیاسی تازه است و همچنین تحولات در نوار غزه و سرگیری جنگ اسرائیل در این باریکه. اینها و بیشتر از اینها، از جمله نگاهی به نور باران شدن آسمان ایران در شب چهارشنبه سوری. اما تازه ترین خبرها رو بشنویم. ابتدا از همکارم هومن عسکری.
سلام بر شما. کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه از انجام گفتگوی تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی خبر داد. درباره مفاد گفتگوی ترامپ و زلنسکی گزارشی منتشر نشده. این گفتگو یک روز بعد از آن انجام شد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی خود توافق کردند که روند پایان جنگ اوکراین با آتش‌بس محدودی آغاز شود. بر این اساس مقرر شد که طی این آتش‌بس روسیه و اوکراین حمله به زیرساخت‌ها و بخش‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند. با این حال روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین گفت تنها چند ساعت بعد از این توافق روسیه به این زیرساخت‌های انرژی حمله کرد. کرملین مدعی شده که پوتین در پی گفتگو با رئیس جمهور آمریکا بلافاصله به ارتش این کشور دستور توقف حمله به زیرساخت‌های اوکراین را صادر کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت توقف ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب به دلیل انجام اصلاحات مد نظر دولت است. آقای قالیباف روز سه‌شنبه گفت که دولت مسعود پزشکیان در برخی مباحث مربوط به این قانون اشکالاتی دارد که قرار است پس از اعلام به مجلس برای اصلاح آن تصمیم گیری شود. پیشتر معاون اجرایی رئیس جمهور ایران با انتشار نقل قولی از مسعود پزشکیان از تصمیم او برای عدم اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داده بود. از زمان اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، مخالفت‌های علنی با حجاب اجباری در سطح جامعه ایران ادامه داشته است. ساعتی پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار ترکیه، شورای اروپایی، دولت آلمان و دیدبان حقوق بشر این اقدام قوه قضاییه ترکیه را محکوم کردند. رهبران احزاب اپوزیسیون بازداشت شهردار استانبول را به شدت محکوم کردند و تنها رهبر حزب دست راستی حرکت ملی و متحد رجب طیب اردوغان گفته که قانون برای همه یکسان است. در استانبول هم گروهی از طرفداران او با تجمع در مقابل اداره پلیس این اقدام دولت را محکوم کردند. اکرم امام‌اوغلو از رهبران حزب اپوزیسیون جمهوری خلق، یکی از مخالفان سرسخت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه است. او یکی از نامزدهای پرطرفدار حزبش در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بود. ساعتی پس از بازداشت او، بازارهای بورس و ارزهای خارجی هم به این اقدام واکنش نشان دادند. بهای دلار مدت کوتاهی به مرز 42 لیر رسید و سپس با مقداری کاهش به 39 لیر رسید. روز چهارشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی به 3049 دلار در هر اونس رسید که رکورد جدیدی در سال جاری به شمار می رود. هر اونس برابر با 28.34 صدم گرم است. در 6 سال گذشته بهای طلا بیش از 35% افزایش یافته. رسانه های بین المللی اقتصادی وضع تعرفه ها از طرف دونالد ترامپ و افت ارزش بازارهای جهانی بورس را از جمله دلایل اصلی جهش قیمت طلا ذکر کردند. در ایران هم قیمت سکه بهار آزادی به 90 میلیون و سکه امامی به 97 میلیون تومان رسیده است. و پارلمان آلمان در رأی‌گیری روز سه‌شنبه بزرگترین بودجه نظامی و دفاعی آن کشور را تصویب کرد. بودجه 550 میلیارد دلاری با 513 رأی موافق و 207 رأی مخالف تصویب شد که پیروزی بزرگی برای فردریش مرتز صدر اعظم احتمالی آینده آلمان به شمار می رود. آقای مرتز رهبر حزب راست میانه دموکرات مسیحی در انتخابات اخیر آلمان توانست بیشترین رأی را به دست آورد، ولی برای تشکیل دولت باید با احزاب دیگر از جمله حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتز و حزب سبزها ائتلاف کند. تصویب این بودجه پس از تهدید دونالد ترامپ برای کاستن از نقش آمریکا در ناتو و فشار به کشورهای اروپایی برای افزایش بودجه‌های دفاعی آنها با استقبال رهبران اروپایی روبرو شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو شنیدید از همکارم هومن عسکری و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:05 خوش آمد میگیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید در این شامگاه چهارشنبه که همراه هستید با ایستگاه 19. پس از گذشت بیش از 3 سال از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کاخ سفید واشنگتن و کاخ کرملین مسکو میگن رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به توافقی درباره برقراری آتش بس موقت رسیدند و اونطور که در خبرها هم شنیدید همکنون رهبران آمریکا و اوکراین در حال گفتگو در این زمینه هستند. اما اینکه این آتش بس قرار مقدمه‌ای باشه برای آتش بس کامل و برقراری صلح و اینکه به چه معناست، برگردان تحلیل رادیو اروپای آزاد در این باره را از بابک غفوری آذر بشنوید.
بر اساس آنچه تاکنون منتشر شده، این توافق در مورد جبهه گسترده نبردی که 1100 کیلومتر را در بر می‌گیرد توضیحی نمی‌دهد. نکته برجسته در آن تمرکز بر زیرساخت‌های انرژی است. از آبان ماه سال 1401 روسیه شبکه برق اوکراین را تحت فشار قرار داده است. نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و مراکز تبدیل و عرضه. استراتژی با هدف فرسودگی و ترساندن جمعیت غیر نظامی اوکراین. در مواجهه با این حملات، اوکراین برای برقرار نگه داشتن جریان انرژی این کشور با ترکیبی از ابتکارات داخلی و حمایت گسترده غرب عمل کرده است. در پاسخ صنعت داخلی تولید پهپادها و حتی موشک‌های کروز خود را توسعه داده که به طور فزاینده‌ای برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه از جمله پالایشگاه‌های نفت، خطوط لوله و تأسیسات نظامی استفاده می‌شود. توقف هدف قرار دادن تأسیسات انرژی در اوکراین و روسیه می‌تواند یک پیروزی برای کیف باشد. نیکولای سوکوف، دیپلمات سابق روسی که اکنون در مرکز خلع سلاح و عدم اشاعه وین است، در تحلیل توافق اخیر به رادیو آزادی گفت این توافق همچنین میتواند برای روسیه هم یک برد باشد. به گفته او روسیه میتواند دست کم به مدت 30 روز روند تولید سلاحش را شدت بخشد و در صورت لزوم حملات گسترده را از سر بگیرد. اما اوکراین نمیتواند به طور کامل آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی‌اش را که طبق برآوردهای مختلف بین 1/3 تا نیمی از آن از دست رفته برطرف کند. پایان نقل قول. آنچه در گزارش‌های رسمی منتشر شده از مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه غایب بود، اشاره به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیای اوکراین بود. بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، پیشتر گفته بود ممکن است در گفتگوها مطرح شود. همچنین درباره به رسمیت شناختن ادعای روسیه مبنی بر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه اوکراین از سوی ایالات متحده اشاره‌ای نشده است، چیزی که شایع شده بود ممکن است در توافق مطرح شود. همچنین اشاره‌ای به خواست اوکراین برای پیوستن به ناتو، چیزی که مسکو به شدت با آن مخالف است، نشده. در بیانیه کاخ سفید به موضوعات ژئوپلیتیک گسترده‌تر هم اشاره شده. این میتواند به موضعی که مسکو به آن متمایل است مربوط باشد. اینکه هر توافقی با واشنگتن باید یک توافق گسترده‌تر را که به موضوعات غیر مرتبط با اوکراین هم مربوط باشد در بر بگیرد. اما گسترش مذاکرات فراتر از خود اوکراین چیزی بود که جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در برابر آن مقاومت می‌کرد. کاخ سفید در بیانیه‌اش گفته دو رئیس جمهور در مورد نیاز به توقف توسعه تسلیحات استراتژیک تبادل نظر کردند. توسعه سلاح‌های استراتژیک، هسته‌ای یا غیره، در گذشته هدف آسانی بوده که واشنگتن و مسکو در آن سهیم بودند، تا زمانی که بی‌اعتمادی و سوءزن‌های سیاسی در این تلاش‌ها نفوذ کرد. این دو کشور که دارای دو زرادخانه هسته‌ای بزرگ جهان هستند همچنان به آخرین معاهده کنترل تسلیحات مهم بین خود متعهد هستند، گرچه این معاهده در سال آینده به پایان می‌رسد و هیچ تلاشی برای شروع مذاکرات در مورد یک معاهده جایگزین انجام نشده است. اما در نهایت گسترش دامنه گفتگوها با امیدهای کرملین برای تجدید نظر گسترده در قوانین بین‌المللی مطابقت دارد. تمایل مسکو برای برابری با ایالات متحده همانطور که عمدتاً در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما بشنوید در این باره ارزیابی محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، رو که همکارم الهی روانشاد با او گفتگو کرده.
طرفین پوتین و ترامپ این توافق رو دارن که ایران نباید هسته‌ای بشه. اونجایی که بیانیه از این صحبت میکنه که ایران نباید به یک قدرتی در خاورمیانه تبدیل بشه که بتواند اسرائیل رو نابود کند، و این به این مفهومه که روس ها با آمریکایی ها بر سر این موضوع همونطور که در طول سالهای قبل این توافق رو داشتن، اما علارغم تمام اختلافاتشون همچنان روی این توافق هستن که ایران نباید هسته‌ای بشه. روس ها دارن یک تلاشی میکنن برای اینکه تنش بین ایران و آمریکا اونقدی بالا نگیره که ایران بخواد از NPT خارج بشه. در صورتی که بر فشار آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها بخوان مکانیزم معاش را فعال کنن، ایرانی تهدید رو کرده که از NPT خارج خواهد شد. روس‌ها هم زمان دارن کارهای دیگه هم انجام میدن. یکی این ابتکاری که در خصوص نشست پکن انجام شد برای اینکه ایرانی‌ها رو به همراه چینی‌ها در پکن گرد هم بیارن و در واقع تلاش کنن برای اینکه یک توافقی اونجا به عنوان یک جایگزین تلاش‌هایی که اروپایی دارن انجام میدن اونجا بتونن پیش ببرن، و در سوی دیگه هم در واقع این مانوری که چند روز گذشته در دریای عمان انجام شد و رو اون هم ایرانی ها هم چینی ها و هم روس ها به جهت تبلیغاتی بسیار مانور دادن برای اینکه بگن که اگر که فشارها به یک طرف زیاد بشه میتونه به سمت دو کشور دیگه لنگر بندازه. اما این همزمان با این هست که روس ها اسرائیلی ها رو به رژه پیروزی روسیه دعوت کردن و ایرانی ها رو دعوت نکردن، یا هواپیماهای سوخ-35 رو در طول 3 روز گذشته به الجزایر تحویل دادن اما ایران در میانه زمانی که به شدت به این هواپیما نیاز داره اونها رو تحویل نگرفته. این به این مفهومی که روس ها تلاش میکنن که این توازن بین ایران و غرب و ایران و آمریکا رو حفظ کنن و اونقدی هم به ایرانی ها امتیاز ندن که ایران بتونه دست بالا رو در منطقه داشته باشه، و در این راستا تلاش میکنن آمریکا رو هم متقاعد کنن که صرفاً با ایران بر سر برنامه هسته‌ای و نه موضوعات دیگه در حال حاضر مذاکره کنن.
آقای قائدی، با توجه به تهدیدات اخیر ترامپ علیه حکومت ایران درباره اقدامات حوثی‌ها، آیا پس از این گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه شاهد تغییر در رفتار ایران و شاید شاهد تغییر موضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال تهران هم خواهیم بود؟
خب من فکر میکنم که پوتین تلاش میکنه ترامپ رو قانع کنه برای اینکه در حوزه‌های غیر از موضوع هسته‌ای تنش با ایران رو بالا نبره. گرچه که در طول روزهای گذشته به واسطه حملاتی که حوثی‌ها به ناو هری ترومن آمریکا داشتن، آمریکایی‌ها هم حملات متقابل جدی به حوثی‌ها داشتن، این تنش داره بالا میگیره و این تنش البته که مرتبط با غزه هم هست. یعنی در طول شبانه روز گذشته اسرائیلی‌ها حملات به غزه رو از سر گرفتن، حوثی‌ها معتقدن که این شعار رو میدن که اگر اسرائیل اون حملات رو متوقف کنه اونها هم حمله به کشتی‌های بین‌المللی رو متوقف خواهند کرد. بنابراین یک کلاف سردرگم و یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای هست که در جاهای مختلف الان جریان داره. آمریکایی‌ها این تهدید رو روی میز دیروز گذاشتن که اگر حوثی‌ها حملات رو ادامه بدن مستقیم به ایران پاسخ خواهند داد، و البته که یک شایعاتی هم بود مبنی بر اینکه به یکی از کشتی‌های ایران حمله کردن و اون رو غرق کردن، و به نظر میرسه که با توجه به اخبار جدید هم یک بخشی از رهبران حوثی‌ها از مناطق خودشون خارج شدن و مناطق کوهستانی پناه بردن، این نشون میده که از نظر حوثی‌ها موضوع جدیه. من فکر میکنم که فارغ از اون نتیجه‌ای که مذاکرات پوتین و ترامپ داشته باشه، ایرانی‌ها تلاش خواهند کرد با توجه به الگوهای رفتاری قبلیشون برای اینکه یکی اینکه حوثی‌ها رو به عنوان یک نیروی فعال مانند اون چیزی که در مورد حزب‌الله و حماس اتفاق افتاد بسیار تضعیف شده نبینن، و دو اینکه نگران حملات متقابل به ایران هستن و احتمالاً به شکل آبرومندی تلاش می‌کنن که حملات به ناو آمریکایی رو متوقف کنن و تنش در اون نقطه فارغ از مذاکرات پوتین و ترامپ بالاتر از اون چیزی که هست نره.
چقدر این گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور در برقراری یک آتش‌بس پایدار در اوکراین از دیدگاه شما کمک خواهد کرد؟
به نظر من کمکی به این ماجرا نمی‌کنه. در صحبت‌های اخیری که آقای زلنسکی هم داشته همچنان داره ادعاهاش بر اون 20% که روس‌ها اشغال کردن رو تکرار می‌کنه. اروپایی‌ها دارن مستقل از آمریکا تلاش می‌کنن که اوکراین رو بیشتر تقویت کنن، البته که هرگز نمی‌تونن به پای آمریکا برسن به واسطه اینکه تمام سیستم‌های دفاعی در اختیار اوکراین ساخت آمریکا است. مثلا موشک‌های پاتریوت و اینها نیاز داره. اما به نظر میرسه که این توافق محدودی که انجام شده، یعنی پوتین حتی نپذیرفت که یک آتش‌بس گسترده‌تر باشه و صرفاً پذیرفتن که حمله به نیروگاه‌های همدیگر رو متوقف کنن، و خواست‌هایی که پوتین داره خواست‌های بیش از اون چیزی هست که اوکراینی‌ها دست کم در این مرحله بپذیرن. و بر اساس صحبت‌های اخیر به نظر میرسه که روس‌ها حتی می‌خوان دست بزنن روی نیروگاه زاپوروژیا، و این چیزیه که در واقع نیروگاهی که از نظر اوکراینی‌ها این هم خط قرمز به حساب میاد، علاوه بر اون 20% خاکی که روس‌ها اشغال کردن. من هیچ چشم انداز روشنی در ارتباط با صلح بین اوکراین و روسیه در حال حاضر نمی‌بینم.
ارجیبی محمد قائدی رو می‌شنیدید در واشنگتن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تصاویری که از چهارشنبه سوری امسال در ایران منتشر شده، چهره متفاوت از چهارشنبه سوری های دهه های اولیه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی رو به نمایش میگذاره. حکومتی که با ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت ها سالها تلاش کرده این آیین سنتی رو با خرافه خوانی کمرنگ کنه. فرشته غازی نگاهی داشته به مراسم روز گذشته چهارشنبه سوری در ایران.
ایران شب گذشته به مناسبت چهارشنبه سوری نورباران بود و در شهرها و مناطق مختلف کشور این مراسم جشن گرفته شد. زردی من از تو، سرخی تو از من. مردم مثل هر سال از روی آتش پریدند و همین جمله معروف را زمزمه کردند. در غروب آخرین سه‌شنبه سال در آستانه نوروز در یکی از آیین‌های سنتی ایرانیان. از اکباتان تهران، تا تبریز، رشت در شمال ایران، و خراسان. تصاویر رقص و شادی مردم در اطراف آتش و همراه با ترقه بازی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همراه با تصاویری از مراسم قاشق زنی، یکی از قدیمی ترین آداب سنتی چهارشنبه سوری و یادآور جشن‌های آیینی ایران باستان که در آن افراد با پوشاندن چهره خود کاسه و قاشق به دست گرفته به در خانه‌ها می‌روند و میزبانان هم با ریختن آجیل و شیرینی در کاسه‌های آنها این سنت را پاس می‌دارند، نشانه ای از امید، همبستگی و طلب برکت برای سال جدید. چهارشنبه سوری امسال مصادف با ماه رمضان بود و همزمان گزارشایی از کمتر شدن قدرت خرید مردم به دلیل وضعیت اقتصادی ایران منتشر شده. با این حال اما تصاویری که از چهارشنبه سوری امسال منتشر شده، حضور گسترده تر مردم و چهره متفاوت از سالهای پیشین به خصوص دهه های اولیه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. حکومتی که با ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت ها سالها تلاش کرده این آیین سنتی را با خرافه خواندن آن کم رنگ کند. همین محدودیت ها و ممنوعیت های اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته و رو آوردن مردم و جوانان به وسایل و ترقه های غیر استاندارد و ناایمن در بسیاری مواقع دستساز برای آتشبازی، هر ساله به مصدومیت و حتی مرگ تعداد قابل توجهی از ایرانیان آن هم در آستانه عید نوروز منجر شده است. امسال هم به گفته رئیس سازمان اورژانس ایران دست کم 15 نفر در سراسر کشور بر اثر حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه سوری جان باخته و صدها تن هم مصدوم شدند. جعفر میادفر همچنین از 172 مورد قطع عضو و 933 مورد آسیب چشمی خبر داده و گفته در تهران دست کم 4 دستگاه آمبولانس به شدت آسیب دیده و از رده خارج شدند. چهارشنبه سوری نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل اما پشت دیوارهای بلند اوین سپری شد، جایی که او یک طناب دار را آتش زد.
من امشب فکر کردم طناب دار را آتش بزنم و امیدوارم باشم که پیروزی از آن ماست، امید از آن ما، شکست از آن جمهوری اسلامیه که به جمهوری اعدامی تبدیل شد.
چهارشنبه سوری یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است، آیینی که ریشه در باورهای باستانی دارد، نمادی از بدرود با سختی‌های سال کهنه و استقبال از سال نو با امید و شادی. مردم اما نام و یاد کشته شدگان اعتراضات سال‌های گذشته در ایران را فراموش نکردند. تصاویری منتشر شده در برخی نقاط ایران از مردمی که دور آتش ترانه هایی را زمزمه می کنند که در تصاویر باقی مانده از جانباختگان اعتراضات 1401 بر جان و دل آنها نشسته است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. ساعت 19 و 20 دقیقه در ایران هست. شنونده ایستگاه 19 هستید.
نوروز که میشه همه جا تعطیله نه؟
آره خب، حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز.
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست. بیمارستانا،
آتیش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کاف فردا تا دلت بخواد بازه توه،
اونم نه یه روز و روزا،
هفت روز، هفت سین،
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404.
کاف فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین.
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم.
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا، ویژه نوروز.
در کنار این باید یادآوری بکنم که فردا پیش از سال تحویل در ساعت منتهی به سال تحویل و همچنین پس از اون میتونید همراه باشید با همکارم محمد زرقامی و ویژه برنامه نوروز رادیو فردا که درون از جمله محمد با گوگوش مصاحبه ویژه‌ای داره که دعوت میکنم که شنونده اون باشید فردا در ساعت 10 صبح به وقت ایران، 2.5 ساعت پیش از سال تحویل. اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز اعلام کرد که از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM به خاطر جلوگیری از پرداخت بودجه‌اش شکایت کرده. از گلناز اسفندیاری بیشتر بشنوید.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده موسوم به USAGM به خاطر جلوگیری از تخصیص بودجه‌اش به دادگاه شکایت کرد. این رسانه همچنین از کری لیک و ویکتور مورالس به دلیل قطع بودجه رادیو اروپای آزاد نیز شکایت کرده است. آقای مورالس، مدیرعامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده و خانم لیک نیز مشاور اوست که می‌گوید اختیارات مدیرعامل موقت به وی تفویض شده است. رادیو اروپای آزاد در بیانیه‌ای گفت این شکایت نشان می‌دهد که عدم تخصیص بودجه‌ای که کنگره تصویب کرده نقض قوانین فدرال است، از جمله قانون اساسی ایالات متحده که به کنگره قدرت انحصاری در زمینه هزینه‌های فدرال می‌دهد. استیو کیپس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت اکنون زمان واگذاری میدان به تبلیغات و سانسور دشمنان آمریکا نیست. ما معتقدیم که قانون طرف ماست و جشن مرگ ما توسط مستبدان در سراسر جهان زود هنگام است. این شکایت پس از آن صورت می‌گیرد که مدیریت رادیو اروپای آزاد پیشتر در بیانیه رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجه این رسانه را غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا توصیف کرد. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، حدود 140 میلیون دلار باید توسط این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد، ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 24 اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده باید به شدت محدود شود. ساعتی پس از انتشار این فرمان، رسانه‌ها نامه‌ای از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده به امضای کری لیک، مشاور مدیرعامل موقت را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تایید شده توسط کنگره به رادیو اروپای آزاد قطع شده است. رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واکنش به قطع بودجه این رسانه گفته بود که این اقدام هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکاست. او افزوده بود آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. در حالی که رسانه های دولتی چین، ایران و روسیه از قطع بودجه رسانه هایی چون رادیو اروپای آزاد، صدای آمریکا و رادیو آسیا آزاد ابراز خوشحالی کردند، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بسیاری از نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها و همچنین رسانه‌های بین‌المللی حمایت خود را از ادامه فعالیت رسانه‌های دولتی آمریکا اعلام کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید. اما در آمریکا هزاران سند ویرایش و سانسور نشده مربوط به حادثه ترور جان اف کندی 35 رئیس جمهور آمریکا منتشر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتیش وعده داده بود که همه این اسناد رو از طبقه بندی خارج خواهد کرد. حالا کمتر از 2 ماه پس از بازگشت به کاخ سفید او به این وعده خود عمل کرده. از کامبیز کراماتی بیشتر بشنوید.
شامگاه سه‌شنبه 28 اسفند ماه نزدیک به 2200 پرونده شامل بیش از 63000 صفحه سند روی وبسایت اداره اسناد و آرشیو ملی ایالات متحده در دسترس عموم قرار گرفت. بخش عمده اسناد آرشیو ملی در این زمینه شامل بیش از 6 میلیون صفحه متن، عکس، فیلم، صدا و مدل‌ها و ماکت‌های مرتبط با قتل رئیس جمهور اسبق آمریکا پیشتر منتشر شده بودند. رئیس جمهور آمریکا در نخستین روزهای بازگشت به کاخ سفید با صدور فرمانی اجرایی از مدیر اطلاعات ملی و دادستان کل کشور خواسته بود برنامه‌ای را برای انتشار این اسناد و همینطور باقی مانده اسناد فدرال مربوط به ترور سناتور رابرت اف کندی و دکتر مارتین لوتر کینگ در سال 1968 تدوین کنند. اشتیاق زیادی برای فهمیدن جزئیات حادثه ترور جان اف کندی وجود دارد، موضوعی که طی سال‌ها به تئوری‌های توطئه هم دامن زده است. در روز جمعه 22 نوامبر 1963 جان اف کندی رئیس جمهور دموکرات وقت آمریکا که به همراه همسرش ژاکلین سوار بر یک لیموزین روباز از میان مستقبلین در دالاس تگزاس عبور می‌کرد هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد. پلیس لی هاروی اوزوالد 24 ساله را که ظاهرا از طبقه ششم ساختمان یک مدرسه رئیس جمهور را هدف قرار داده بود بازداشت کرد، اما تنها 2 روز بعد جک روبی صاحب یک باشگاه شبانه اوزوالد را در جریان انتقال از زندان به قتل رساند. یک سال پس از حادثه کمیسیون وارن که از سوی لیندن جانسون رئیس جمهور بعدی آمریکا برای تحقیق در مورد این ترور تشکیل شده بود اعلام کرد که اوزوالد به تنهایی عمل کرده بوده و نشانه ای از یک توطئه به دست نیامده است. این نتیجه گیری اما نتوانست همه را قانع کند و مانع از انتشار تئوری های توطئه در طول دهه های بعدی شود. در اوایل دهه 90 دولت فدرال دستور داد که همه اسناد مربوط به ترور جان اف کندی در یک مجموعه واحد جمع آوری شده و در سازمان اسناد و آرشیو ملی ایالات متحده نگهداری شوند. مقرر شده بود که این مجموعه تا سال 2017 گشوده و عمومی شود و رؤسای جمهور هم از استثناء قائل شدن در مورد این اسناد منع شده بودند. دونالد ترامپ که در سال 2017 برای اولین بار به ریاست جمهوری رسید وعده داده بود که مجوز انتشار همه اسناد باقی مانده را صادر می کند، اما در نهایت برخی مدارک را با این استدلال که ممکن است به امنیت ملی آسیب بزنند همچنان در حالت طبقه بندی شده نگه داشت. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن هم بخش دیگری از این اسناد منتشر شد، اما همچنان تعدادی از آنها از دسترس عمومی خارج نگه داشته شده بودند. محققان تخمین می‌زدند که هنوز حدود 3000 پرونده یا به طور کامل و یا جزئی منتشر نشده باشند، اما ماه پیش FBI اعلام کرد که حدود 2400 سند تازه را کشف کرده است. این نهاد امنیتی تاکید کرد که در حال انتقال این اسناد جدید به آرشیو ملی است تا در مسیر انتشار عمومی قرار بگیرند. برخی از اسنادی که پیش از این منتشر شده بودند تصویری از عملکرد نهادهای امنیتی حول و حوش زمان حادثه ارائه می‌دهند، مثل مکاتبات سازمان CIA و یادداشت‌هایی درباره تماس اوسوالد با سفارت‌های اتحاد شوروی و کوبا در مکزیکو سیتی، آن هم تنها چند هفته قبل از حادثه. لی هاروی اوسوالد که سابقه خدمت در هنگ تفنگداران دریایی آمریکا را هم داشت، پیشتر به اتحاد شوروی فرار کرده بود، اما مدتی بعد به تگزاس بازگشته بود. در یکی از یادداشت‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، جزئیات تماس تلفنی اوسوالد با سفارت شوروی در مکزیکو سیتی نقل شده، از جمله اینکه برای سفر به شوروی درخواست ویزا کرده بود. اوسوالد به سفارت کوبا هم سر زده بوده، ظاهراً برای دریافت ویزای این کشور و سپس انتظار در هاوانا برای صدور و دریافت ویزای اتحاد شوروی. او سپس در روز 3 اکتبر حدود 7 هفته پیش از ترور کندی سوار بر خودروی شخصی با عبور از گذرگاه مرزی به تگزاس بازگشته بود. در یادداشتی دیگر به تاریخ 1 پس از ترور جان اف کندی آمده که بر اساس شنود 1 تماس تلفنی در مکزیکو سیتی، اوسوالد در زمان حضورش در سفارت شوروی در ماه سپتامبر با 1 مأمور یا رابط کاگبه هم تماس داشته است. انتشار این اسناد صرف نظر از ارائه جزئیاتی پیرامون حادثه ترور به درک پژوهشگران از وضعیت در دوران جنگ سرد هم کمک زیادی کرده است.
و با این گزارش کامبیز کراماتی میرسیم به 19:30 در ایران، فرصتی دوباره برای مرور خلاصه تازه ترین خبرها با هومن عسکری.
سلام مجدد. کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه از انجام گفتگوی تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی خبر داد. درباره مفاد گفتگوی ترامپ و زلنسکی گزارشی منتشر نشده. این گفتگو 1 بعد از آن انجام شد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی خود توافق کردند که روند پایان جنگ اوکراین با آتش‌بس محدودی آغاز شود. بر این اساس مقرر شد که طی این آتش‌بس روسیه و اوکراین حمله به زیرساخت‌ها و بخش‌های انرژی دو طرف متوقف شود. با این حال روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین گفت تنها چند ساعت بعد از این توافق روسیه به این زیرساخت‌های انرژی در اوکراین حمله کرد. کرملین مدعی شده که پوتین در پی گفتگو با رئیس جمهور آمریکا بلافاصله به ارتش این کشور دستور توقف حمله به زیرساخت‌های اوکراین را صادر کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت توقف ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب به دلیل انجام اصلاحات مد نظر دولت متوقف شده. ساعتی پس از بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار ترکیه، شورای اروپایی، دولت آلمان و دیدبان حقوق بشر این اقدام قوه قضاییه ترکیه را محکوم کردند و پارلمان آلمان در رأی گیری روز سه‌شنبه بزرگترین بودجه نظامی و دفاعی آن کشور را تصویب کرد. بودجه 550 میلیارد دلاری با 513 رأی موافق و 207 رأی مخالف تصویب شد که پیروزی بزرگی برای فردریش مرتز، صدر اعظم احتمالی آینده آلمان به شمار می آید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و سپاسگزاریم که همراه این برنامه هستید. در ساعت 19:32 در تهران، 5:02 عصر در پراگ در اروپای مرکزی که صدای ما را از اونجا میشنوید، در این 28 پیش رو موضوعات متنوعی رو میخوایم دربارش صحبت کنیم، از جمله از سرگیری جنگ در نوار غزه و همچنین سری هم به افغانستان خواهیم زد و درباره مراسم نوروز در افغانستان خواهید شنید. با ما همراه باشید. اما ابتدا مهمترین موضوع این ساعت‌های اطراف ایران، تحولات در ترکیه، بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول و یکی از سیاستمداران مخالف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه است که با واکنش‌های تندی هم روبرو شده. از جمشید زند بشنوید.
ساعتی پس از بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول و دست کم 80 نفر از معاونان او شهرداران مناطق مختلف استانبول، روزنامه نگاران و بازرگانان، هواداران وی در نقاط مختلف دست به تظاهرات اعتراضی زدند. اکرم امام‌اغلو یکی از مخالفان سرسخت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه و یکی از نامزدهای پرطرفدار انتخابات ریاست جمهوری به نمایندگی از حزب جمهوری خلق است. رهبران احزاب اپوزیسیون ترکیه این بازداشت را به شدت محکوم کردند و برخی تحلیلگران این اقدام را کودتای نرم اردوغان علیه مخالفانش توصیف کردند. کشورها و نهادهای بین‌المللی مانند شورای اروپایی، دولت آلمان و دیدبان حقوق بشر هم این اقدام قوه قضایی ترکیه را محکوم کردند. اما نیروهای امنیتی با پیشبینی احتمال تجمعات اعتراضی 4 روز منع برگزاری تجمعات در استانبول اعلام کردند و مرخصی همه کادرهای پلیس لغو شده است. جریان اینترنت در برخی مناطق به شدت مختل شده و چندین ایستگاه مترو هم بسته شدند. در بازار بورس استانبول هم ارزش سهام نزدیک به 7% سقوط کرد که منجر به بسته شدن آن برای مدت کوتاهی شد. ارزش لیره ترکیه در برابر ارزهای خارجی هم به شدت سقوط کرد و ساعتی پس از بازداشت امام‌اولو قیمت دلار آمریکا تا مرز 42 لیر پیش رفت و سپس با مقداری کاهش به 39 لیر رسید. روز سه‌شنبه بهای دلار حدود 36 لیر ترکیه بود. یکی از اتهامات آقای امام‌اولو انتقال غیرقانونی از یک دانشگاه خصوصی در قبرس به دانشگاه دولتی استانبول است که روز سه‌شنبه هیئت مدیره این دانشگاه مدرک تحصیلی او را باطل کرد. اهمیت این اقدام آن است که بر اساس قانون اساسی ترکیه افرادی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شوند باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و اگر این تصمیم دانشگاه استانبول لغو نشود آقای امام‌اولو نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. اتهام دیگر آقای امام‌اولو به گفته دادستانی ترکیه فساد مالی در شهرداری است، از جمله جمع‌آوری غیرقانونی کمک‌های مالی، انعقاد قراردادهای مشکوک و تشکیل شبکه رشوه‌گیری که شهردار استانبول همه اینها را رد کرده و گفته است دادستانی ترکیه که زیر نظر حزب حاکم عدالت و توسعه است با انگیزه های کاملا سیاسی تلاش می‌کند او را از صحنه سیاسی کشور دور کند. اتهام دیگری هم که به آقای امام‌اولو و دیگر بازداشت شدگان زده شده کمک به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و دیگر گروه‌هایی است که سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند. شهردار استانبول دقایق پیش از بازداشتش در پیامی ویدیویی گفت که به مبارزه ادامه خواهد داد.
ملتimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum.
ساعتی پس از بازداشت هم در پیامی دست نوشته گفت جواب دروغگویی‌ها، توطئه‌ها و دزدی اراده مردم را مردم ترکیه خواهند داد.
و گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما با ادامه بمباران غزه توسط ارتش اسرائیل، مقام‌های بهداشتی در این باره که از کشته شدن 20 تن دیگر خبر دادند. تاکنون صدها نفر در پی اثرگیری جنگ در نوار غزه کشته شدند و در همین حال ارتش اسرائیل دستور تخلیه برخی از مناطق رو صادر کرده. دقایق پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده که ارتش اسرائیل میگه عملیات زمینیش رو هم در غزه آغاز کرده و ورود تانک‌ها به گذرگاه نتسریم رو هم تایید کرده. این جنگ پس از اون شدت گرفت که اسرائیل و گروه افراطی حماس یکدیگر رو به نقض آتش‌بس موقت متهم کردند. ارزیابی علی مهتدی، تحلیلگر امور خاورمیانه رو در این باره بشنوید.
من فکر می‌کنم که در واقع دلیل این تصمیم جدید آقای نتانیاهو و دولتش در واقع پس‌زمینه‌های کاملا سیاسی و اهداف کاملا سیاسی داره، بیشتر از اینکه نظامی باشه. آقای نتانیاهو سمت مقابل این جنگ حماس بوده با هر پیشنهادی تا الان موافقت کرده، یا اینطور به نظر میاد که هم با تمدید پیشنهاد آمریکا برای تمدید آتش بس موافق بوده و هم با توافق اولیه که حاکی از این بوده که برای مرحله دوم مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل آغاز بشه. در نتیجه از سمت حماس این تمایل برای رسیدن به یک حل و فصل ثابت و پایدارتر وجود داشته، اما این اسرائیل بوده که به نوعی عهدشکنی کرده و جنگ را از سر گرفته. در توضیح دلیلش من فکر می‌کنم که یک بخش اصلی اون به خاطر این هست که در تصویر بزرگتر اگه نگاه بکنیم تغییر و تحولات آقای نتانیاهو داره در دولت میده، برکناری رئیس شاباک که با اعتراض گسترده اسرائیلی‌ها مواجه شده بود، برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و قبل از اون وزیر دفاع، نشون میده که آقای نتانیاهو کاملا اهداف سیاسی رو داره دنبال میکنه و قصد داره که دولت خودش رو سر کار نگه داره. یک دیگه از اتفاقایی که افتاده این است که به زودی بحث بودجه سال جدید رو با کنیست باید مطرح بکنن و تمام اینها نشون میده که در واقع نگه داشتن کشور در حالت جنگی با حماس آقای نتانیاهو رو این امکان رو بهش میده که تصمیمات رادیکال تری بگیره و دولت خودش رو بتونه.
اما آقای مهتدی، ما همین شب گذشته و در همزمان با صحبت‌های آقای نتانیاهو شاهد حضور هزاران معترض در تل آویو بودیم، یعنی آنچنان هم نیست که مقاومتی در مقابل از سرگیری جنگ در نوار غزه نداشته باشه بنیامین نتانیاهو، این رو چطور میبینید؟
بله، برای جامعه اسرائیل الان ماها هست که هدف اصلی خودشون رو و خواسته اصلی خودشون رو از دولت آقای نتانیاهو به وضوح و بدون لکنت بیان کردن و اون بازگشت تمام اسرا، گروگان‌ها و اجسادی هست که دست حماس هست و خب حماس هم اعلام آمادگی کرده برای این موضوع. منتها همونطور که صحبت کردیم، اونطوری که آقای نتانیاهو داره عمل میکنه در واقع بی توجه به خواسته مردم اسرائیل، بی توجه به فشارهای بین المللی و خواسته جامعه بین المللی، این جنگ رو به شکل یک طرفه داره ادامه میده و اینطور کاملا به نظر میاد که اهداف یکی دیگه از غیر از اهداف سیاسی که در مورد اون صحبت کردیم، یک هدف نظامی هم پشت اون هست و به این شکل آقای نتانیاهو یک مقدار ناخشنود هست از اینکه در هدف اصلی خودش برای نابودی حماس اونطوری که فکر میکرده موفق نبوده و مذاکرات آمریکا دولت آقای ترامپ با حماس هم مقداری بر این ناخشنودی آقای نتانیاهو اضافه کرده. و خب الان میبینیم که یکی از شروطی که آقای نتانیاهو برای حماس گذاشته، برای توقف جنگ گذاشته، این هست که حماس به شکل کامل از بین بره و رهبرانش و اعضاش از نوار غزه خارج بشن، چیزی که از نظر نظامی در 15-16 ماه گذشته نتونسته به اون هدف دست پیدا بکنه و الان با شروع مجدد جنگ به نظر میاد که میخواد در واقع مردم غزه رو وادار بکنه که به حماس فشار بیارن برای اینکه از نوار غزه خارج بشه.
اگه یک کمی نگاه جامع‌تری داشته باشیم به اطراف اسرائیل و نوار غزه، صحبت از این بود که شاید اسرائیل مواضع هشت شبی رو هدف قرار بده، وضعیت رو، حملات آمریکا در یمن رو شاهد هستیم، حرفایی که از این سو آن سو درباره آماده سازی برای اقدام احتمالی در مقابل ایران داره مطرح میشه، این از سرگیری نبرد در غزه چگونه این داستانهای اطراف رو میتونه تحت شعاع قرار بده، یا اصلا چه ارتباطی با این اتفاق داره؟
نکته بسیار مهمی رو مطرح کردیم. من فکر میکنم که عملکرد دولت آقای ترامپ در منطقه و حملاتی که علیه حوثی‌های یمن دارن انجام میدن و تهدیدهایی که علیه ایران دارن به شکل مشخص عنوان میکنن، اسرائیل رو وادار کرده به اینکه شرایط جنگی رو دوباره به نوار غزه برگردونه که از نظر نظامی آماده باشه که اونطور که خود آقای نتانیاهو قبلا گفته بود و با اون دکترین معروف سر اختاپوس اون رو بتونن ادامه بدن، در حالی که میدونیم که اگر این شرایط آتش بس ادامه پیدا میکرد و مذاکرات با حماس وارد مرحله دوم میشد، اسرائیل به راحتی نمیتونست از اقدام نظامی علیه چه حوثی ها در یمن و چه جمهوری اسلامی در ایران انجام بده. و خب با توجه به اینکه آقای ترامپ هم خیلی سیاستاش مشخص نیست و یک روز از پایان دادن به جنگ ها صحبت میکنه، روز بعد وعده جهنم میده به گروه هایی که در خاورمیانه تحت حمایت ایران هستند و خب با حملاتی که علیه حوثی های یمن داره انجام میده، این شائبه ایجاد میشه که اسرائیل میخواد در همراهی با دولت آقای ترامپ یا با اعمال فشار بر دولت آقای ترامپ نوک پیکان این جنگ رو به سمت ایران بچرخونه شاید. و خب این هم و در حتی حملاتی که علیه حوثی ها داره آمریکا انجام میده با آمریکا همراهی بکنه.
ارجبی علی مهتدی رو میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه مرتبط با همین موضوع. دو مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران پیامی شفاهی به نماینده حوثی‌ها در تهران ارسال کرده و از این گروه خواسته که تنش‌ها رو کاهش بده. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در مورد هویت این دو مقام ایرانی ارائه نداده. گروه حوثی‌ها از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و دونالد ترامپ دو روز پیش از این تهدید کرده بود که ایران رو در قبال هر گونه حمله آتی حوثی‌ها مسئول خواهد دونست. دو نسبت به عواقب وخیم برای ایران هشدار داده.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
گزارش‌های متنوعی در وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. از جمله اونها صحبت‌های محمد باقر قالیباف هست که گفته عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دلیل انجام به گفته او اصلاحات مد نظر دولت هست. آقای قالیباف در یک گفتگوی در صدا و سیما جمهوری اسلامی در این حال گفته که در قانون فعلی گشت ارشاد به طور کامل حذف شده. حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند به رادیو فردا میگه این اظهار نظر بازی با کلماته.
اظهاراتی که آقای قالیباف مطرح کردن هرگز منطبق با واقعیت و نفس خود قانون حجاب اجباری در ایران نیست. این قانون به قدری ایراد و ابهام و مشکل داره که فعلا در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده. بنابراین نفس خود قانون به قدری دارای ایراد و ابهام هست که اجرای اونو متوقف کردند. لذا مسئله مهم این است که بازوی اجرایی قانون حجاب اجباری که در گذشته گشت ارشاد بود، این در حال حاضر کلمه اینو اصلاح کردن و این به شکل بسیار گسترده ای انواع و اقسام نهادهای ذی‌مدخل در امر مبارزه با حجاب اختیاری در جامعه ایران تکثیر شده.
یعنی اون چیزی که مشکل رو ایجاد کرده همچنان پابرجاست.
بعد نه تنها پابرجاست بلکه بسیار کثرت پیدا کرده. قبلا فقط پلیس، نیروی انتظامی در بخش اماکن مبارزه با مباحث اخلاقی در چارچوب گشت ارشاد بود. اینو آوردن به شکل گسترده ای به تمام اشخاص، افراد، لباس شخصی ها، بسیج، نهادها، صنوف تعمیم دادن. بنابراین هر فرد تابع حکومت جمهوری اسلامی، هر بسیجی، هر آمر به معروف یا اینکه نهاد امنیتی یا خود پلیس، همه شدن گشت ارشاد علیه زنان ایرانی. به لذا این امر که اعلام کردن ما قالبی تحت عنوان گشت ارشاد را برداشتیم دیگه وجود ندارد، خیر چنین چیزی نیست، بلکه این اومدن عنوان و جایگزین عناوین دیگر کردند. نفس امر بدبرخوردی، بیقانونی و نقض حقوق زنان هست. این مهمه. یعنی نتیجه گشت ارشاد که موجب مرگ مهسا امینی و هزاران نفر دیگه شده یا موجب پایمال شدن حقوق زنان ایرانی شده، در حال حاضر این به قوت خود باقی است و بسیار هم کثرت پیدا کرده است.
آقای احمدی نیا، صحبتی که محمد باقر قالیباف میکنه، میگه حجاب پیش از تصویب قانون فعلی هم قانون داشته و خلأ قانونی در این زمینه وجود نداره و شما از بیقانونی صحبت میکنید. این رو میشه کمی باز بکنیم؟ منظور آقای قالیباف اینه که اعمال حجاب اجباری براش خلأ قانونی وجود نداشته؟
ببینید، در کل ما قبلا در چارچوب ماده 638 از قانون مجازات اسلامی یا موارد مشابه یک سری قوانین خاصی در این زمینه بود. نکته بعدی اینه که در حال حاضر در این قانون موضوع برخورد با حجاب اختیاری را به تمام قسمت‌های جامعه، به صنوف، به مباحث اداری، تجاری، کاری، شغلی و حتی خانوادگی، رانندگی بسیار گسترده تعمیم دادند و این دست حکومت را برای برخورد بیشتر با زنان جامعه ایران و حتی مردان جامعه ایران داره گسترش میده. شوربختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خود آقای قالیباف یا نهادهای حکومتی در ایران با کلمات دارن بازی میکنن. خروجی این قانونی که فعلا در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده خروجی بسیار دهشتناکی داره و حتی خود حکومت میترسه اینو اجرا بکنه. پس وقتی که ترس حکومت از اجرای این قانون به قدری زیاد است که جرأت اجرای این قانون نداره، نشون میده که این قانون سرتاپا ایراد است. بسیاری از وکلای دادگستری، حقوق دادان، اساتید حقوق دانشگاه ها بر این قانون ایرادات منطقی و دقیقی گرفتن، چون با واقعیت جامعه ایران بسیار بسیار فاصله دارد. زنان ایرانی بر اساس آنچه که از حقوق قانونی شما در نظر بگیرید، اصل 20 و اصل 21 قانون اساسی، وقتی در اصل 20 قانون اساسی اعلام میکنن بین زن و مرد نباید هیچ گونه تفاوتی وجود داشته باشه و نباید هیچ گونه تبعیضی باشه، و اصل 21 دولت ایران را ملزم و مکلف میکنه که موارد تبعیض را بیستی برداره، همین قضیه در چارچوب یک نوع تبعیض هست. یعنی این بحث این است که حکومت در چارچوب حجاب داره به زنان ایرانی ستم میکنه و این سرکوب را در قالب حجاب داره انجام میده، که به طبع به علت مخالفت شدید جامعه ایرانی، خصوصا زنان، دختران و مردان جامعه ایرانی با این امر، ترس حکومت هم از همین امر هست و این میتواند موجب بروز تظاهرات و اعتراضات بسیار به حقی از طرف جامعه ایرانی، خصوصا زنان و دختران شود.
ارزیابی حسین احمدی نیاز رو میشنیدید، حقوقدان ساکن هلند. و یادآوری میکنم که در این ساعت پایانی سال 1403 میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، به ما بگید که در سال گذشته چه اتفاقی براتون افتاده، چه امید و آرزوهایی برای سال پیش روی 1404 دارید، فکر میکنید که آینده شما چگونه در سال آینده رقم خواهد خورد. همچنین سوالی رو محمد زرقامی همکارم درباره برنامه نوروز امسال پرسیده از شما، درباره سین سفره هفت سین اگر اشتباه نکنم میپرسه کدوم سین از سفره هفت سین رو شما میپسندید. میتونید درباره اون هم نظر بدید و @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. یادآوری میکنم که برنامه نوروزی ما ساعت 10 صبح فردا به وقت تهران، ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی شروع میشه. خوشحال میشیم که همراه ما باشید. بعد از برنامه نوروزی حتما هفت روز بعد رو با کافه فردا همراه باشید. همکارانم از اول تا هفتم فروردین با شما خواهند بود با ویژه برنامه های کافه فردا. و ما بپردازیم به این که بسیاری از متخصصان از مزیت های اهدای خون و تاثیر اون بر سلامت اهدا کننده سخن گفتن. تحقیقات جدیدی در این باره هست، نشون میده که هرچه میتونه این مسئله از بروز سلولهای سرطانی جلوگیری بکنه، که حمید فاطمی درباره اون گزارش میده.
تحقیقات جدید نشان میدهد که اهدای خون نه تنها برای بیمار نیازمند خون، بلکه برای اهدا کننده نیز مفید است. دانشمندان مؤسسه فرانسیس کریک در لندن دریافتند که اهدای منظم خون میتواند منجر به تغییر ژنتیکی ظریفی شود که خطر ابتلا به سرطان خون را کاهش میدهد. به طور معمول سلولهای بنیادی خونساز با افزایش سن جهش پیدا میکنند و در برخی موارد این جهش ها میتواند باعث افزایش بیماری ها از جمله لوسمی یا نوعی سرطان خون شود. بر اساس تحقیقاتی که در مجله بلاد منتشر شده، پژوهشگران تفاوت غیر منتظره ای را در خون افرادی که به طور منظم خون اهدا می کردند شناسایی کردند. محققان خون دو گروه از اهدا کنندگان مرد سالم را با یکدیگر مقایسه کردند. یک گروه به مدت 40 سال سالی 3 بار خون اهدا کرده بودند و گروه دیگر در مجموع فقط 5 بار خون اهدا کرده بودند. اگرچه در هر دو گروه جهش‌های ژنتیکی مشاهده شد، اما این جهش در نزد کسانی که 3 بار در سال خون اهدا کرده بودند بیشتر از کسانی بود که کمتر خون اهدا کرده بودند. تقریبا نزد 50% از گروه اول و فقط 30% از گروه دوم چنین جهشی مشاهده شد. محققان این فرضیه را ارائه دادند که هر بار که فردی خون اهدا می کند، بدن سلولهای خونی تازهی تولید می کند که می توانند سلولهای بنیادی را به شکل مفید تغییر دهند. در تحقیقات آزمایشگاهی مشاهده شد که جهش خونی در اهدا کنندگان مکرر با جهش هایی که موجب سرطان خون می شود متفاوت است. البته تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا اهدای خون به طور مؤثر خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد مورد نیاز است. خانم میشل اسپیر، استاد آناتومی در دانشگاه بریسل، به مجله کانورسیشن گفته است هر بار که فردی خون اهدا می‌کند، بدن به سرعت فرایند جایگزینی سلول‌های خونی از دست رفته را آغاز می کند و مغز استخوان را تحریک می کند تا سلول‌های تازه بسازد. خانم اسپیر می گوید علاوه بر این تحقیقات قبلی اهدای خون را با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی هم مرتبط دانسته است. او می افزاید اهدای منظم خون همچنین می تواند به کاهش ویسکوزیته خون کمک کند. ویسکوزیته به معنای مقاومت خون در برابر جریان یافتن است و به میزان چسبندگی خون بستگی دارد. کاهش ویسکوزیته می تواند پمپاژ خون را در بدن برای قلب آسان‌تر کند، گردش خون تسهیل می شود و خطر مشکلات قلبی و عروقی را کاهش می دهد. به گفته این استاد دانشگاه، بدینسان اهدای خون نه تنها می تواند برای بهبود سلامت دیگران مفید باشد، برای اهدا کننده نیز مطمئنن مفید است.
و فرصتی است تا سری بزنیم به کشور همسایه افغانستان و آگاهی از مراسم و آیین‌های نوروزی در اون کشور همسایه با منیژه عبادالله.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد.
تجلیل از نوروز، جشن باستانی که در افغانستان به نام جشن جمشیدی هم یاد می شود، با مراسم و آیین‌های خاص از ارزش‌های ملی و فرهنگی در آن کشور است. نوروز در افغانستان با آداب و رسم‌های متنوعی به همراه است. آمادگی برای نوروز از نیمه‌های اسفند ماه شروع می شود. خانواده‌ها خانه‌تکانی می کنند، وسایل جدید به خانه می خرند، لباس نو می خرند، سبزه می کارند و برای تهیه سمنو گندم خیس می کنند.
سمنک نسری بهار است، میلی شب زنده دار است، این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یان است.
لیلا بسیم یک تن از فعالان فرهنگی از رسم درست کردن سمنو قسم می کند.
دو شب ما از همسایه ها از سقاری دعوت می کنیم، زنا می آین شب تا روز باید بیدار بمونن، دف و دایره می زنن، ترانه سمنک خوانده می شه و او سمنک تا صبح باید کفگیر زده شد که سبای نوروز باز امودیگی سمنک و تمام کسایی که در جشن شراک داشتن بر همسایه ها بر کسایی که نزدیک هستن توزیع می شه.
یکی از غذاهای سنتی افغانستان برای شام نوروز درست کردن سبزی چلو است. خانواده ها روز نوروز، اولین روز سال نو را با خوردن شربت هفت میوه که ترکیبی از کشمش، سنجد، بادام، گردو، پسته، انواع زردالوی خشک شده و آب است، آغاز می کنند. سپس ماهی کباب شده، زولبیا و کلوچه نوروزی می خورند. خورشید ماندگار، دانشجوی اهل افغانستان در مزار، می گوید نوروز از نظر فرهنگی بیرون شدن از خانه و رفتن به طبیعت است که به نام سبز لگد یاد می شود. او از رسم های نوروزی می گوید
اصلی ترین هدف است به هم کردن سفره شب سال نو و دیدار و عیادت دوستایی است که روزهای آینده سال را به فال نیک بگیریم. اولین صبحانه، اولین روز نوروز خود با هفت میوه را که از هفت نوع میوه خشک و از قبل آماده کردیم شروع کنیم. خانما و دوشیزهای جوان یک جا میشن و میرن به طرف طبیعت و میخواین که از طبیعت و از همه زیباییش شکرگزار باشن.
یا یکی از آهنگ‌های نوروزی آهنگ ملا محمد جان است که گویا از جانب دختری برای معشوقش ملا محمد جان سروده شده و از وی خواسته که برای تماشای گل لاله به مزار برویم. میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در بلخ ولایت شمالی افغانستان است. این جشن با رویدن گل‌های لاله در دشت‌ها و تپه‌های مزار 40 روز ادامه می‌یابد. مردم به تماشای گل سرخ می‌روند، غذاهای متنوع درست می‌کنند، زنان رقص قاشق‌زنی می‌کنند، کودکان هدیه نوروزی می‌گیرند، دختران دمبخت سبزه‌گری می‌زنند و پسران به بازی‌های محلی مانند نشان‌زنی، کشتی‌گیری، کاغذ و نیزه بازی می پردازند. یعقوب یسنا یک تن از شاعران اهل افغانستان به رسم دیگر نوروز در میان مردم این کشور اشاره می کند.
جشن نوروز را مردم با این طرز دید برگزار می کردند که در روز نوروز خوش باشند. بدل این که می گفتند اگر در این روز نوروز کار خوب بکنیم در تمام سال امین پیش روی ما میاید. اگر نیتی بد داشته باشیم در تمام سال امین نیتی بدی ما در همه روزهای سال تکرار میشه.
پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، جشن نوروز با برافراشتن جهنده زیارت منصوب به علی از سوی مقامات حکومت پیشین به طور رسمی در مزار آغاز میشد. اما از زمان تصرف دوباره کابل توسط طالبان در اوت 2021 از عید نوروز به شکل رسمی تجلیل نشد. ابتدا طالبان گفته بود که عید نوروز غیر اسلامی است و طالبان آن را تجلیل نمی کند. اما مانع مردم در برگزاری مراسم نوروزی نمی شود. بعدن وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعطیلی نوروز را از تقویم هجری خورشیدی هم حذف کرد. با وجود این همه سختگیری طالبان، خانواده ها با تجلیل عید نوروز از سال گذشته خداحافظی می کنند و آمدن سال جدید را به فال نیک می گیرند.
و با این گزارش منجی عبادالله میرسیم به پایان این برنامه ایستگاه 19. چه خوشبخت و خرسندیم که تا همین ساعت پایانی 1403 همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم و از صمیم قلب سال تازه براتون آروم و خوب آرزو میکنم.